وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ما به تو باد ای خدیجه کبرا، نخست همسر خوشتینت رسول خدا. هزار رحمت حق بر روان پاک تو باد، درود ما به تو باد و به جنت المأوا. تویی که ثروت خود بی دریغ بخشیدی به همسری که مقامش به حق بود والا. تویی نخست مسلمان که گفته ای از صدق کلام طیبه را با نوای آمنا. تویی که کرده ای تعظیم از سر اخلاص به پیشگاه خداوند ربی الاعلا. چو دید ذات خداوند حسن نیت تو، بداد از کرم خیشتن تو را زهرا. دلان نیکسیرت و روزداران با ایمان در اقصانقات میهن اسلامی، سلام ما را در حاله از غم و اندوه پذیرا باشید. روز دهم ماه مبارک رمضان یادآور غمی بزرگ و اندوهی عظیم است، یادآور سال دهم بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همان سالی که پیامبر آن سال را سال غمها نامید. سال دهم هجری شهر مکه غرق ماتم و اندوه بود و غبار غم و رنگ عزا کوچه های مکه را فرا گرفته بود. سینه سترگ و فراخ رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه هنوز از زخم شکنجه ها و آزارهای قریش در شعب ابی طالب التیام نیافته بود که ماتمی طاقت سوز و اندوهی جانکاه در مصیبت بزرگ حامی خیش حضرت ابو طالب صلوات الله علیه به استقبالش آمد و هنوز عشقهای سوزناک پیغمبر و علی و زهرا صلوات الله علیهم در سوگ عظیم و داغ فراق ابی طالب به خشکی نگراییده بود که بار دیگر مصیبتی تازه رسید. این بار یار وفادار، همسر فداکار، پناه بی پناهی ها و مونس تنهایی های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، رخ به نقاب خاک کشید و پیامبر را در سوگ مهربانی ها و ملاطفت و همدردی هایش فرو برد. پیامبر اکرم در پی این دو ماتم جانسوز و این دو مصیبت جانکاه سال دهم دعوت را عام الحزن، سال غمها نام نهاد. رفتن ابو طالب و خدیجه، غم تنهایی در کاشانه دل پیغمبر آشیانه کرد. به مکه می نگریست، جای خالی عمویش را می دید. به خانه می نگریست، جای خالی خدیجه را. به دختر خرد سالش نگاه می کرد، چهره ماتم زده و اشک‌ها و گریه‌های او را می دید. سینه مالامال درد است، ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را همدم. شنوندگان سوگوار، روزداران صاحب دل، در این بخش از برنامه اسوه ایثار شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن سخنان سرکار خانم صفاتی از مدرسین حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. فرارسیدن رحلت بانوی بزرگوار اسلام حضرت خدیجه کبرا رو خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم. در سال دهم بعثت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در روز دهم ماه مبارک رمضان رحلت فرمودن و این بانوی بزرگوار در طول زندگانی پربرکتشون، به خصوص از زمانی که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتن، خدمات بزرگ و ارزنده ای رو برای استقرار اسلام در اون روز انجام دادن، به طوری که شخصیت بزرگواری همچون نبی مکرم اسلام رو به خودشون متوجه کردن و حتی وقتی که حضرت خدیجه از دنیا رفته بود، بارها و بارها حضرت رسول از نیکی و خوبی از ایشون یاد می کردن. از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باز سلام به سوی خدیجه فرستاده میشه. در اون وقتی که پیغمبر خدا به معراج تشریف برده بودن، اون آخرین مرحله جبرئیل امین آمدن نزدیک شدن و پیغمبر سوال کردن که شما کاری دارید؟ عرضه داشتن که اینجا خداوند میفرماید که سلام مرو به خدیجه برسون. خب این سلام رو وقتی که پیغمبر به زمین تشریف آوردن، این سلام رو برای خدیجه به عنوان ارمغان از ناحیه خداوند و تبارک و تعالی این سلام رو ابراز داشتن و پاسخی که حضرت خدیجه در اینجا فرمود که او هم خداوند خودش سلام است، یعنی خدا که به من سلام رسونده خود او سلام است و او هم به دیگران سلام می فرستد. یعنی این که خلاصه خداوند رحمت است، عین سلام هست، سلام قولا من رب الرحیم، به سوی او هم سلام هست. و بر جبرئیل هم که در این میان واسطه سلام از طرف خداوند بود، باز هم بر جبرئیل هم سلام بود. نکته های بسیار زیبا و گفتنی در زندگانی حضرت خدیجه وجود داره. خود ازدواج حضرت خدیجه با پیغمبر خدا زیباست و گفتنی است که حالا نکته های قابل توجهی در تاریخ هست که انشاءالله امیدواریم عزیزان شنونده این نکته ها رو برن و تاریخ رو ببینن، تاریخ بزرگان رو ببینن که جدن برای کمال انسان دیدن این تاریخ بسیار مؤثر هست. اینکه قلب حضرت خدیجه سلام الله علیها در نزد رسول مکرم اسلام بود.
چهار زن در میان تمام بانوان برجسته و قهرمانان راستین تاریخ بانوان جهان از آغاز تا انجام به خاطر ویژگی‌های خاص خود در صدر قرار دارند. یکی از این چهار بانوی بزرگ خدیجه کبرا سلام الله علیها است. بنا به اعتراف مورخین، خدیجه دختر خویلد از پدر و مادری متولد شد که هر دو از ریشه‌دارترین و اصیل‌ترین خاندان‌های جزیره العرب بودند. خدیجه از غلام خود اوصاف و کمالات امین قریش را شنید و شیفته مقام معنوی آن حضرت گردید. آنگاه پیشنهاد ازدواج به آن حضرت کرد و مورد قبول پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه قرار گرفت. خانه خدیجه پس از ازدواج با جوان قریش همچنان کعبه آمال مردم بینوا و کانون بذل و بخشش افراد نیازمند بود و کوچکترین تغییری در وضع آن به وجود نیامد.
جالب هست که خوابهایی که حتی ایشون دید، اون خوابی که برای ورقت ابن نوفل نقل میکنه که مجلسی هم در بهارالانوار جلد ششم اون رو نقل کرده که خدیجه شبی در خواب دید خورشید بالای مکه چرخ خورد و کم کم پایین آمد و در خانه حضرت خدیجه فرود آمد. وقتی خواب خودش رو برای ورقت ابن نوفل نقل میکنه، ایشون برای تعبیر خواب چنین میگه که شما با مرد بزرگی ازدواج خواهی کرد و شهرت او عالمگیر خواهد بود. به هر حال نکته ها بسیار قابل توجه است. اون عنایتی که حضرت خدیجه به خصوص در ابتدای زندگی نسبت به رسول مکرم اسلام داشت. وقتی که با حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه ازدواج میکنه، خب مهریه معمولاً به عهده مرده، ولی در اینجا مهر خودش رو هبه میکنه به حضرت و حضرت هم این رو میپذیره و بعد مجدداً به خود خدیجه برگردونده میشه. این نکته خیلی قابل توجه هست، فروتنی و تواضعی که در مقابل مقام رسالت داشت که خانه خود رو خانه پیغمبر میدونست، یعنی جدایی بین خدیجه و پیغمبر وجود نداشت. اینکه خانه خود رو می‌فرماید این همون خانه شماست و بیتی بیتوک، خانه من خانه شماست و انا جاریتوک، من هم خدمتکاری برای شما هستم. ملاحظه می‌کنید حضرت خدیجه موقعیت بسیار مناسبی داشت در اون زمان و در جزیره العرب اون روز، به طوری که وقتی با حضرت رسول بعدن ازدواج کرد مورد شماتت قرار گرفت، اذیت و آزار دید از ناحیه بسیاری از افراد. ولی این بسیار قابل توجه است که این همه تواضع و فروتنی در مقابل مردی که به هر حال در ظاهر فعلا چیزی به نظر مردم نداره. این کمال خدیجه رو در این مسائل میرسونه که خلاصه میتونه همه اینها برای همه ما درس باشه.
محمد را نکو همسر خدیجه عزیز قلب پیغمبر خدیجه پناه امتی بود و نبی را کسی یا یاور خدیجه کشتی امان لنگر خدیجه آی آی توان بخش صفوف مومنون بود به تنهایی چون یک لشکر.
پس از بعثت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به مقام منیع نبوت، خدیجه نخستین زنی بود که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گروید. امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه قاصعه هنگامی که از قربت اسلام در اوائل بعثت سخن میگوید میفرماید: خانواده مسلمانی در اسلام نبود جز خانواده ای که از پیامبر و خدیجه تشکیل یافته بود و من سومین نفر آنها بودم. خدیجه کبرا سلام الله علیها در راه پیشبرد اهداف اسلام خدمات ارزشمندی انجام داد و رنجهای فراوانی کشید. او ثروت انبوه خود را در اختیار رسول خدا نهاد تا هر گونه صلاح می داند به مصرف برساند. دکتر بنت الشاطی نویسنده بزرگ مصری درباره عظمت و فضیلت این بزرگ بانوی فداکار و ایثارگر چنین می گوید: آیا هیچ همسری را تا به آن هست که چون خدیجه دعوت تاریخی پیامبر را از صمیم قلب و سویدای جان و با ایمانی نیرومند بدون یک ذره شک در صدق پیامش بپذیرد و به استقبالش رود، با این یقین محکم که خداوند او را هیچگاه خار نخواهد ساخت؟ آیا در توان هیچ بانوی جز خدیجه با آن همه ثروت بی حساب و بخشش های فراوان که در اوج رفاه و آسایش و نعمت و عزت و شوکت شاهانه است بدان همه پشت کند تا در تیره ترین ایام سختی در کنار همسرش بایستد و با او در سخت ترین نوع شکنجه و آزار به پاس وفادار ماندن به ایمانش شرکت کند؟ بعید است که چنین باشد، بلکه او یگان بانویی است که تمام امکاناتش را برای یاری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تأمین اعتماد و آرامش و سلامت او به کار گرفت.
سه سال تمام که حضرت در محاصره بودند در شعب ابی طالب با بنی هاشم، همه مصارف و خرجی اونها با خدیجه بود و جدا دوران سختی بود که بر مسلمان ها اون موقع گذشت. شعب ابی طالب یک منطقه‌ای که در گرما از سوزندگی اون مردم در عذاب بودن و مسلمون ها و در سرما هم از سردی چون سقف نداشت، با چه سختی و مکافاتی اونها در محاصره در اون شعب بودن و فداکاری خدیجه عجیب بود. اینجا ابوالعاص بن ربیع داماد خدیجه شترها رو می آورد پر از گندم و آذوقه و خرما می کرد و به بنی هاشم می رسون. بعضی ها می گن بسیاری از اموال خدیجه همونجا صرف شد. خدیجه با مالش، با جانش، با زبانش ایمان به پیغمبر آورد. اگر شمشیر علی بن ابی طالب رو ما در جنگ خندق میگیم افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه، از عبادت جن و انس برتر است، قطعا اموال خدیجه و فداکاری خدیجه هم باید یک چنین جاودانگی رو پیدا کرده باشه. ما ندیدیم در طول تاریخ اسلام در زمانی که پیغمبر در حیات بودن عنایتی، حتی وقتی که فردی از دنیا میره، حتی نسبت به دختران خودشون ما ندیدیم چنین چیزی رو نقل کرده باشن که حضرت کفن او رو عبای خودشون قرار دادن. یعنی این عبایی که مال پیغمبر بود و این عبا خیلی خصوصیات داشت، عبایی که مفهوم داره، معنا داره، بر دوش پیغمبر برازنده است. پیکر مقدس خدیجه کبرا سلام الله علیها در عبای مقدس پیغمبر پیچونده میشه و به خاک سپرده میشه. اون هم خدیجه در حالی که در سن 65 سالگی است و 3 سال قبل از هجرت و درست بعد از محاصره شعب ابی طالب که پیداست بعد از اون محاصره اینها خیلی سختی کشیده بودن دیگه، رحلت فرمودن و در قبرستان هجون به خاک سپرده شدن درست 3 سال قبل از هجرت و در سال 10 بعثت و در 10 ماه مبارک رمضان و قلب مطهر پیغمبر در اندوه عمیق از فقدان خدیجه فرو رفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
از بزرگترین افتخارات و امتیازات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها این است که او مادر دختری همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. هنگامی که در رحم او بود او را دلداری می‌داد و با او سخن می‌گفت. تا زمانی که حضرت خدیجه زنده بود پیامبر اکرم به احترام او همسر دیگری اختیار نکرد. حضرت خدیجه سلام الله علیها در شعب ابو طالب در وضعی دلخراش و جانکاه در کنار رسول خدا به سر برد و پس از عمری سراسر فداکاری و ایثار در 10 ماه رمضان سال 10 بعثت به دیدار حق شتافت. در همان سال ابو طالب بزرگترین حامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز با فاصله چند روز از رحلت خدیجه از دنیا رفته بود. این دو حادثه دلخراش آنچنان روح بزرگ رسول الله صلوات الله و سلامه علیه را در اندوه فرو برد که آن سال را عام الحزن سال غمها نامید. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه اسوه ایثار میرسیم. همه شما عزیزان را به پروردگار یگانه عالمیان میسپاریم. حق یارتان. التماس دعا.
سایه سار نخل ولایت.
نکته بعدی در باب منافع ملی مسئله اتحاد دلهای مردمه، اتحاد عزمها و اراده های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم. خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. همه مون در این قفلت شریک، همه مون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسعودین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یک دیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود، نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن، احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه، که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌های وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن. توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینها نباید بکشه، این رو همه باید مراقبت کنن.
ایران را بشنویم.
در تمام مراحل زندگیم جز حرف ایشون هیچ حرفی رو گوش نمی کردیم.
یک ذره از خوشید نمیتونه چیزی بگه.
کاش عاشق شوی و تلخی هجران بینی، آنچه من میکشم از دست غمت آن بینی.
او جامع همین کمالات بود، هم عالم بود، هم مؤمن بود، هم اخلاقی و